به ساعت 21 رسیدیم و نوبت میرسه به آخرین برنامه نام‌آوران فرهنگ. نام‌آوران فرهنگ. کاری از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
به نام خدا. به شما شنوندگان گرامی درود عرض می کنم. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم بار دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر از سلسله برنامه های نام‌آوران فرهنگ. اما در برنامه امروز ما این افتخار رو داریم که در خدمت یکی از استادان برجسته زبان و ادبیات فرانسه باشیم، جناب دکتر سعدی جعفری کارتگر، که ایشان اکنون عضو هیئت علمی گروه فرانسه در دانشگاه آزاد مشهد هستند. جناب دکتر سعدی جعفری علاوه بر مقالات متعدد پژوهشی و فعالیت‌های آموزشی که در عرصه دانشگاه و خارج از دانشگاه دارند در زمینه رشته تخصصیشون، آثار متعددی هم تألیف کردند، هم به زبان فرانسه هم به زبان فارسی، که از جمله مهمترین آنها می توانم به این کتاب ها اشاره بکنم: کتاب آموزشی درآمدی بر انشاء ادبی و داستان نویسی که توسط انتشارات سمت منتشر شده که این کتاب به زبان فرانسه است. جناب دکتر جعفری داستان کوتاه هم نوشتن که یکی از مهمترین آنها آقا اجازه ما نبودیم هست، که مجموعی از چند داستان کوتاه مرتبط به هم هست. ایشان همچنین از سه داستان مشهور ایرانی که مخصوص به کودکان هست، یعنی بزبز قندی، خاله سوسکه و حسنی، یک اقتباس منظومی از فرانسه ارائه دادن. همچنین سال گذشته از جناب دکتر جعفری یک داستان در حیطه داستان کودکان از ایشان منتشر شد تحت عنوان دانا قورباغه کوچک، و برخی کارهای دیگر که ما در طول این برنامه به آنها بیشتر اشاره خواهیم کرد. جناب دکتر جعفری عزیز، از شما بسیار سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید تا با شما گفتگوی انجام بدیم. به شما درود عرض میکنم.
جناب عظیمی نژادان، من هم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه و همکارانتون سلام عرض میکنم و بابت فرصتی که تو این برنامه به من دادید از شما تشکر میکنم.
اگر اشتباه نکنم شما در سال 1347 در شهر آمل متولد شدید، درسته؟
بله، همطور که می‌فرمایید من در 2 فروردین 1347 در شهر کوچکی در استان مازندران به نام آمل متولد شدم.
نام خانوادگی کامل شما هست جعفری کارتگر. لطفاً درباره این منطقه توضیح بفرمایید. این منطقه فکر می‌کنم یکی از خطه‌های شمال باشه. دوست دارم که در رابطه با این منطقه توضیح بفرمایید و اینکه آیا شما اصالتاً به این منطقه تعلق دارید؟
راستش این اسم محله‌ای هست در قسمت مرکزی شهر آمول که به نوعی در کنار سایر محله‌های قدیمی شهر قرار داره و تا جایی که من میدونم در قدیم محله‌ها بیشتر به نام صنعتی که در اون اتفاق میافتاد یا تولید محصولی که در اون اتفاق میافتاد نامگذاری میشدن، همینطور برخی از روستاها. کارگر محله ظاهرا در قدیم محل ساختن کارد بود یا تجمع کوره هایی که در اون صنعتگران به شغل ساختن کارد یا شمشیر میپرداختن در این محله بود. من یادم وقتی بچه بودم تو حیاط پشتی خونمون که بازی میکردیم، به قول معروف با خاک و گل بازی میکردیم، گهگاهی به حفر خاک میپرداختم، در عمق خیلی کم تکه‌هایی از فلز بیرون میومد که متخلخل بود و به نظر به نوعی نخاله اون کوره های آهنگری بود که از قدیم مونده بود و در خاک مدفون شده بود.
جناب دکتر جعفری، شما تا چند سالگی در آمول بودید؟ آیا تحصیلات خودتون رو در مقطع ابتدایی و راهنمایی و دبیرستان در همین شهر آمول گذراندید؟ و اگر امکان داره درباره خانواده خودتون بیشتر توضیح بفرمایید، اینکه چند برادر و خواهر هستید و پدرتون به چه کاری اشتغال داشتن؟
من تا 19 سالگی در شهر خودمون بودم، در آمول بودم تا قبل از رفتن به سربازی. در یک خانواده 7 نفره بزرگ شدم. ما 5 برادر هستیم و خواهر ندارم. در واقع شغل پدرم هم راننده بود. تحصیلات ابتدایی من در دبستان جلالی، راهنمایی در مدرسه حکیمی و مقطع متوسطه در دبیرستان امام خمینی شهر خودمون گذشت.
جناب دکتر جعفری، شما از چه زمانی علاقمند شدید به پیگیری مطالب مرتبط با ادبیات، اعم از ادبیات ایرانی و ادبیات غربی؟ آیا معلم یا معلمانی داشتید که در آینده کاری شما مؤثر بوده باشند و به گونه‌ای استعداد ادبی رو در شما کشف بکنند و در آینده و مسیری که می‌خواستید طی کنید شما رو راهنمایی کنند؟
قطعاً همین طور هست. من مشوق‌هایی داشتم که راجع بهشون صحبت خواهم کرد. یکی از دوستان دوران کودکیم خاطره‌ای رو نقل می‌کنه که من واقعاً به یاد ندارم، اما ایشون میگه که وقتی ما در ابتدایی هم کلاس بودیم و من انشا می نوشتم، اغلب انشاهای من سر صف خونده می شد برای بقیه بچه ها. این خاطره رو من واقعا به یاد ندارم، اما از همکلاسی دوران ابتدایی نقل می کنم. من معلم های بسیار خوبی داشتم که خیلی تأثیرگذار بودن روی من. اسامی معلمان ابتداییم رو هنوز به خاطر دارم، به خصوص معلم اول ابتدایی که به جای خط زدن مشق‌ها روشون نقاشی میکشید، گل میکشید یا پرنده. نقاش خوبی بودن و بسیار مهربان بودن. یا خانم سیاه‌زاده یا خانم فریور که به نوعی ماموریت‌های آموزشی به من میسپردن تا در فعالیت‌های کلاس در کنار خودش من قرار داشته باشم، یا خانم قاسم‌زاده معلم سوم ابتدایی که خودش میرفت کنار دانش آموزا میشست و به من میگفت که شما از بچه ها سوال کن. اینا واقعا تجربه بسیار خوبی برای من بود که شاید بیشترین خاطرات خوبم متعلق به همین دوران ابتدایی هست. و در دوران دانشگاه من این شانس رو داشتم که اساتید بسیار الهام بخش و تأثیرگذاری داشته باشم، به خصوص در موضوع تحلیل و تفسیر. بارها مورد تشویق قرار گرفتم از طرف اساتیدم و کمی، شاید خیلی بیشتر از کمی هست، باعث شد این تشویق‌ها منو به این باور برسونه که من در زمینه مواجهه با متون نسبتاً خوب عمل می‌کنم. از اساتید بسیار محترم در دوران کارشناسی در دانشگاه، خانم دکتر نسرین نقطه خطات هستن که در زندگی شخصی و حرفه‌ای من بسیار تاثیرگذار بودن و در مقطع دکترا خانم دکتر شهلا حائری که بسیار نسبت به من محبت داشتن، همیشه منو مورد تشویق خودشون قرار میدادن و هنوز هم با این دو استاد بزرگوار من در ارتباط هستم و از تشویقهاشون بهره میبرم. علاقه من به ادبیات نمیدونم از کی شروع شد. تا جایی که یادمه از حدود 18-19 سالگی علاقه به شعر گفتن در من به وجود اومد. فهمیدم که کمی دچار الهام میشم و میتونم چیزی شبیه شعر بنویسم. بعد نوشتن رو راهی برای به هر حال میدونید دیگه تسکین آلام پیدا کردم و خب همینطوری در طول تحصیل توی دانشگاه وقتی با ساختارهای انواع ادبی آشنا شدم متوجه شدم که متن داستان یک آغازی داره، انجامی داره، بعد بخشی داره که درش اتفاقاتی میفته، گرهی ایجاد میشه و سایر مواردی که در داستان مطرح هست. بعد برای این که به نوعی به خودم ثابت بکنم که میتونم این قالب‌های نظری رو که به دانشجوام درس میدم به صورت یک مثال عینی عرضه کنم، تصمیم گرفتم بنویسم. البته خیلی برام مهم هست که چی مینویسم و انتخاب میکنم برای چیزی که مینویسم دلایل متعددی دارم.
شنوندگان گرامی، در حال گفتگو هستیم با جناب دکتر سعدی جعفری از استادان برجسته زبان و ادبیات فرانسه در کشورمون. جناب دکتر جعفری، شما در دوران دبیرستان در چه رشته‌ای تحصیل می‌کردید و کلاً از چه زمانی تصمیم قاطع گرفتید که در زمینه رشته‌های مرتبط با ادبیات در واقع ادامه تحصیل بدید؟ آیا از همان زمان علاقمند بودید که زبان فرانسه رو ادامه بدید به عنوان رشته دانشگاهیتون، یا اینکه این امر به صورت تصادفی اتفاق افتاد، یا اینکه راهنمای خاصی داشتی در میان دبیرانتون؟
در مورد اینکه ارتباط من با زبان فرانسه چطور شروع شد، داستانش خیلی مفصله. من رشته تحصیلیم در دبیرستان تجربی بود. خب در کودکی درسم خوب بود، یعنی خیلی خوب بود، شاگرد اول بودم، تو امتحانات نهایی پنجم تو مدرسم اول شدم، ولی افت تحصیلی من در واقع از سال 58-59 وقتی تو راهنمایی بودم شروع شد، به خاطر جو خاصی که در اون سالها بر کشور حاکم بود، فعالیت‌های سیاسی، مطالعه، شرکت در اجتماعات، کتاب خوندن و کمی درس خوندن برای من به حاشیه رفت و این افت ادامه پیدا کرد تا زمانی که من دیپلم بگیرم. من هر سال افت تحصیلی مشهودتر و محسوس‌تر بود. از درس خوندن فاصله گرفته بودم در واقع. اما نکته جالبش این بود که چون دبیرستان تجربی می‌خوندم، به همون نسبت که در دروس ریاضی، شیمی و فیزیک ضعیف بودم، به همون نسبت در دروس زبان، ادبیات و عربی خوب بودم، بدون تقریبا انجام زحمتی. بعد از دیپلم تصمیم گرفتم برم سربازی و در سربازی دو تا تصمیم گرفتم. یکیش پرداختن به ورزش به طور جدی تر بود، یکی دیگرش هم تصمیم جدی برای ادامه تحصیل بود. وقتی برگشتم در کلاس‌های آمادگی کنکور شرکت کردم با تجربی برای پزشکی و وقتی تو کلاس‌های ریاضی، فیزیک و شیمی شرکت می‌کردم، در واقع احساس می‌کردم کلاس برای من مفید نیست و من ارتباط برقرار نمی‌کنم. سال اولی هم بود که در کنکور تغییر به وجود اومده بود، یعنی علاقمندان به تحصیل در رشته زبان میتونستن فقط 4 درس عمومی رو شرکت بکنن. از این فرصت من استفاده کردم، از کلاس کنکور اومدم بیرون و متمرکز شدم روی این 4 درس عمومی: زبان انگلیسی، عربی، فارسی و دینی. و به این ترتیب بود که به خاطر علاقه‌ای که به زبان داشتم زبان رو انتخاب کردم. البته انتخاب اولم زبان انگلیسی بود، متاسفانه یا خوشبختانه زبان انگلیسی من قبول نشدم، فرانسه شهید بهشتی قبول شدم، آلمانی دانشگاه تهران. هم خوشحال بودم که دانشگاه قبول شدم، هم ناراحت بودم که انگلیسی قبول نشدم. نهایتاً این شد که من فرانسه رو انتخاب کردم. انتخابم تقریباً برای فرانسه تصادفی بود، اما به زبان علاقه داشتم.
جناب دکتر جعفری، شما دقیقاً چه سالی بودش که به دانشگاه بهشتی وارد شدید و در رشته زبان و ادبیات فرانسه تحصیلاتتون رو ادامه دادید؟ و دوست دارم که در رابطه با فضای مسلط حاکم بر آموزش زبان و ادبیات فرانسه در آن زمان در دانشگاه بهشتی توضیحات بیشتری بفرمایید، اینکه استادان شما چه کسانی بودند و شما در دوره کارشناسی یا در دوره لیسانس بیشتر از کدام استادان آموختید و کدام یک بر شما بیشتر تاثیرگذار بودند. کلا در رابطه با درس هایی که در واقع آن دوره گذراندید توضیحاتی برای شنوندگان گرامی بیان بفرمایید.
سال ورود من به دانشگاه شهید بهشتی 1369 بود. فضای حاکم بر گروه خیلی فضای خاصی بود، به شدت دانشجوها تحت تاثیر قرار میداد. داشتن اساتیدی که تعدادشون فرانسوی بودن و با همدیگه به فرانسه صحبت میکردن برای ما خیلی جالب بود، و حتی دانشجویانی که وقتی برای صرف چای در جلوی چایخانه گروه تجمع میکردن و با هم به زبان فرانسه صحبت میکردن تجربه بسیار جدیدی بود برای من. این موضوع اینقدر جالب بود که میتونم به جرات بگم دانشجوهای رشته های دیگه، به خصوص زبان انگلیسی، زبان آلمانی، میومدن به بهانه صرف چای در چایخانه گروه فرانسه به نوعی به صحبت کردن دانشجوها به زبان فرانسه با همدیگه گوش میکردن و لذت میبردن. گروه ما در واقع پاتوقی بود برای دانشجویان سایر رشته ها که به شنیدن زبان فرانسه علاقمند بودن. من همونطور که گفتید چند تا درس بود که برای من بسیار تاثیرگذار بودن و از اون درس ها خیلی بیشتر یاد گرفتم. به طور خاص کلیه دروس ترم 1 که بهش میگیم فرانسه پیش دانشگاهی، حدود 16 ساعت که اولین آشنایی های من و همکلاسیان با زبان فرانسه در این درس بود و با دو استاد بی‌نظیر، خانم ها بنی احمد و اردلان، که واقعا سهم بسزایی در پایه های زبان فرانسه لااقل من داشتند و اینکه من و همه بچه های کلاس رو با این زبان آشنا و بهش علاقمند بکنن. بسیار زحمت میکشیدن، بسیار صبور بودن، بسیار تکنیکی درس میدادن و بسیار دلسوز و مهربان بودن. درس بعدی که من داشتم و برای من خیلی مهم بود و هست، درسی بود به نام خواندن متون ساده، درس 4 واحدی با استاد خانم موسوی بود که خیلی درس رو جدی می گرفتن و همین باعث شد که به نوعی من زبونم به فرانسه باز بشه تو این کلاس. اتفاقی بود که برای خودم کاملا محسوس بود و کاملا لذت بخش بود. تجربه بسیار جدیدی بود که زیر نظر این استاد برای من اتفاق افتاد و من با خانم دکتر نسرین نقطه خطاب کلاس های مکالمه داشتم که ارتباط خیلی خوبی بین ما برقرار شد و ایشون به نوعی منو کشف کردن و من با خانم دکتر خطاط دروس مثل تفسیر و تاریخ ادبیات رو هم داشتم. خانم دکتر گلناز ردی آذرخشی که بیشتر من از کلاسای تفسیر با ایشون یاد می‌گرفتم و همینطور ما خوشبختانه این شانس رو داشتیم که از محضر چند استاد فرانسوی هم استفاده کنیم، خانم دکتر ژیلبرت فاطمی، خانم دکتر دومینیک ترابی و خانم دکتر آن ماری موثقی هم سهم بسزایی در پیریزی آنچه که الان پایه های زبان فرانسه منو تشکیل میده داشتن.
شنوندگان گرامی، در حال گفتگو هستیم با جناب دکتر سعدی جعفری از استادان زبان و ادبیات فرانسه در کشورمون. جناب دکتر جعفری، توضیحاتی دادید در رابطه با در واقع دوران تحصیلات اولیتون در دانشگاه شهید بهشتی در رشته زبان و ادبیات فرانسه و درس‌هایی که در آنجا می‌خواندید زیر نظر استادان برجسته زبان و ادبیات فرانسه در اون دانشگاه. دوست داشتم این پرسش رو در اینجا مطرح بکنم که در دوره کارشناسی یا لیسانس هم به لحاظ علاقه‌مندی شخصی خودتون و هم در رابطه با آموزش‌هایی که استادان به شما می‌دادن، شما بیشتر در آنجا شیوه تحلیل و بررسی متون رو روی اشعار شعرای برجسته فرانسوی انجام می‌دادید؟ شما بیشتر یعنی گرایش داشتید به سمت تحلیل متون مرتبط با شعر یا اینکه بیشتر با داستان درگیر بودید و یا کلن در رابطه با مطالب مرتبط با نقد ادبی؟ البته خب مسلماً به گونه‌ای با تمامی اینها درگیر بودید، اما میخوام به صورت دقیق‌تر بدونم که در آن زمان به طور خاص شما بیشتر خودتون به کدام نویسندگان و شاعران فرانسوی گرایش داشتید و استادان شما هم بیشتر رو کدام یک تاکید داشتن؟
در پاسخ به این سوال شما باید بگم که خب به سبب اینکه ما با اساتید متفاوتی درس داشتیم و خب هر استاد معمولاً علاقمندی ها و گرایش های خاص ادبی خودش رو داره، این شانس رو داشتیم که هم در زمینه ادبیات منظوم و هم در زمینه ادبیات منثور به خصوص ادبیات رئالیستی از اساتید بهره‌های لازم رو ببریم. من الان یادم اومد که یکی از درسایی که خیلی برام جالب بود و تاثیرگذار بود درس ترجمه متون نظم و نثر بود که تو بخش قبلی فراموش کردم بگم که اونم با خانم دکتر خطاط بود. توی این کلاس شانس ترجمه رمان‌های رئالیستی و البته سایر رمان‌ها و آثار منظوم شعرهای فرانسوی رو شانس ترجمهش رو داشتیم و در واقع تجربهش رو، تجربه ترجمه که توی این کلاس من متوجه شدم میتونم بعضی از اشعار فرانسوی رو به صورت برگردانهای منظوم به زبان فارسی در بیارم. البته ما 3-4 نفر بودیم توی کلاس که این قابلیت رو داشتیم و خب کلاس کمی جذاب میشد، رقابتی در میگرفت بین کسایی که میتونستن کمی آهنگین تر ترجمه کنن و بین اونا باز رقابت بود با توجه به نظرات و تشویق استاد که در کلاس به سمت کی میرفت و کلاس خیلی خوب و از این بابت مفیدی بود. در دروس تاریخ ادبیات و تفسیر هم خب ما تمرکز ما بیشتر میتونم بگم روی ادبیات رئالیستی بود. آنچه که من به خاطر دارم فلوبر، استاندارد و بالزاک خصوص مورد توجه قرار می گرفتن و خب توجه منو جلب کردن. علاقه شخصی خودم در زمینه داستان نویسی بیشتر به ادبیات رئالیستی هست، البته به قصه هم من علاقه دارم. یادمه که شخصیت استاندال در رمان سرخ و سیاه خوب خیلی منو تحت شخصیت اصلی خیلی منو تحت تاثیر قرار داده بود. بعد از این همه سال گمان میکنم که اگر یه وقت خودم بخوام بنویسم به شدت تحت تاثیر اون فضای رئالیستی که در ادبیات رئالیستی وجود داره قرار میگیرم و در همون محدوده میتونم بنویسم.
جناب دکتر جعفری، خب شما اشاره کردید به برخی درس هاتون در زمینه بررسی متون و نقد نظم و نثر در ادبیات فرانسه و اشارتون بر این بودش که در آن زمان در دوره کارشناسی بیشتر بر قرن 19 استادان شما تکیه داشتن، اشاره کردی به برخی از اونها مثل بالزاک و استاندال در زمینه نثر گرفته و احیانا برخی اشعاری که مثلا در قرن 19 بود. سوال من این هستش که آیا در رابطه با ادبیات قرن 20 فرانسه هم استاداتون اون زمان تاکید داشتن و در واقع متون مرتبط با این قرن رو هم مورد بررسی قرار میدادن؟ منظورم آثار شاعران و نویسندگان مختلف قرن 20 هست، حالا از آپولینر گرفته، از لوی آراگون، از رنشار و ژاک پرور، شاعران مطرح فرانسه در سبکای مختلف در قرن 20 تا نویسندگان برجسته این قرن مثل مارسل پروست، مثل آندره ژید، مثل ژان پل سارتر، آندره مارو و دیگران، نسل‌های جدیدتر. آیا شما در دوره کارشناسی با بررسی و تحلیل متون این شاعران و نویسندگان هم آشنا می شدید یا اینها مربوط می شه به دوران کارشناسی ارشد و دکترا؟
به طور قطع ما با بسیاری از این نویسنده ها و شاعرایی که شما نام بردید در دوره کارشناسی آشنا شدیم و خب من در پاسخ گفتن به سوالاتتون کمی به حافظم مراجعه کردم و البته کمی علاقمندی شخصی خودم هم ظاهرا در نوع پاسخم دخیل هست. بله، من آپولینر رو به خوبی به یاد دارم که خوندیم و همینطور ژاک پرور رو من یادمه که خودم، ما میگیم اکسپوزه، یک کنفرانسی دادم در کلاس کارشناسی درباره ژان پل سارتر و دیدگاهاش که بسیار مورد توجه قرار گرفت. بله، ما خوندیم خوشبختانه در اون دپارتمان، ما اساتیدی رو داشتیم که به اندازه کافی دارای وسعت اطلاعات بودن و این شانس رو به ما میدادن که با ادبیات فرانسه تا حد ممکن، تا جایی که حوصله کلاس اجازه میداد و ظرفیت بچه ها آشنا بشیم. البته به سبب ساده نویسی که در اشعار ژاک پرور وجود داره، یکی از شعرهای مورد علاقه خودم هم هست و البته مارسل پروست هم یکی از نویسندگان قرن 20 بود که روش واقعا مکس زیادی شد و دکتر خطاط علاقه و تبحر خاصی در این زمینه داشتن و چند جلسه رو به بررسی پروست و آثارش اختصاص داده بودن و حتی آندره ژید رو که با دقت روش کار شد و الان به خاطر آوردم که ما به طور خاص جورج پرک رو هم کار کردیم و یه نگاهی به رمان معروفش اشیا هم انداختیم که جالب بود برای ما.
چون شما در این گفتگوی که داشتیم چند بار از خانم دکتر نسرین دخت خطاط نام بردید به عنوان یکی از مهمترین استاداتون که بیش از همه بر آینده کاری شما تاثیرگذار بودن و با توجه به اهمیت فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی ایشان، دوست دارم که در رابطه با متد آموزشی ایشان و در واقع برخی از آثار و کلاً دیدگاه‌های ایشان در زمینه ادبیات فرانسه و گرایش‌های ایشان توضیحاتی برای شنوندگان گرامی بفرمایید. البته خب بسیاری از شنوندگان ما که به صورت حرفه‌ای‌تر در این زمینه کار کردن، خب قطعا با نام ایشان آشنا هستند. ایشان به خصوص به خاطر برخی از ترجمه هایی که انجام دادن، مثل کتاب امثال و تعبیرات که ترجمه تاریخ ادبیات قرن بیستم هست.